بسم الله الرحمن الرحیم. در سفارش حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مورخ 11/12/1378، موضوع درس احکام نکاح، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا. آیه 12 سوره حجرات 3 دستور مهم اجتماعی و اخلاقی دارد که اگر به اون عمل بشود واقعا جامعه بشری امن و امان خواهد شد. آیه از یا ایها الذین آمنو شروع می شود، معنیش این است که یکی از نشانه های ایمان انجام این اموره. ایمان سبب می شود که محتوای این آیه رو انسان عمل کنه، یا به تعبیر دیگر مخالفت با این دستورات سگانه با ایمان سازگار نیست. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان دارید، اجتنبوا کثیرا من الظن، بسیاری از گمانها رو پرهیز کنید. چرا؟ ان بعض الظن اثم، بعضی از گمانها گناه. ولا تجسسوا، در زندگی خصوصی مردم تجسس نکنید. ولا یغتب بعضکم، بعضا غیبت هم نکنید. این 3 دستور در واقع از قبیل علت و معلول یکدیگرند. اول گمان بد در ذهن انسان میاد، بعد سبب میشود این گمان بد تجسس کند، بعد که تجسس کرد عالم بعیوبی میشود، داخل در غیبت میشه. این 3 دستور مثل حلقه های زنجیر به هم پیوستن. فعلا ما درباره اولی میخواییم صحبت کنیم، هم از قرآن استفاده کنیم، یه حدیث هم در کنار آن بدونیم. 3 نکته در اینجاست که باید توجه بهش کنید. اول میگه اجتنبوا کثیرا من الظن. چرا نمیگه همه گمان ها؟ کثیر. بعد میفرماید ان بعض الظن، بازم نمیگه ان کثیرن، بعضی از گمان ها گناهی. بعد هم صحبت در این است که نهی از گمان، گمان در اختیار انسان نیست، گمان میاد، چرا هم اجتناب کنیم، چرا هم پرهیز کنیم. در مورد اول ظاهراً نکته این است که گمانهای مردم نسبت به یکدیگر، بعضی گمان خوبه، انسان نسبت به فلان کس خوشبینه، بعضی گمان بده. حالا اکثریت با گمانهای بده یا با گمانهای خوبه؟ اکثر گمان بده دیگه. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. این کثیر همون گمانهای بده که نهی ازش میکنه قرآن مجید. و الا گمان خوب نسبت به دیگری بردن که بد نیست. قرآن میگه لولا سمعتمو ظن المؤمنون و المؤمنات و انفسهم خیرا. آیه تقریبا چنین است و در سوره نور است و در باره داستان افک. میگه چرا وقتی این شایعه را شنیدید در باره یکی از همسران پیغمبر که منافق این شایعه ارتباطش با یه مرد بیگانه ای رو دارن تو دهنها پخش میکنن، چرا گمان خوب نبردید؟ یعنی گمان خوب خوبه، تشویق میکنه، پس اونی که بده گمان بده. و چون غالب گمان ها گمان بده، قرآن میگه اجتنبوا کثیرا من الظن. این نکته اول. و اما چرا میگه ان بعض الظن؟ همه گمان ها رو نمیگه گناهه. ممکن است اشاره به این باشه که در این گمان هایی که شما نسبت به اشخاص گمان بد پیدا میکنی، بعضیش واقعیت داره، گمان نیست واقعیته. فرانکس رو با یه زن دیدم و گمان بردم زن نامحرم است و رابطه بدی است. ای بس ما متعال واقع باشه، این که گناه نیست. اونجا گناه هست که خلاف واقع باشه، گمان بد ببری و این گمان مخالف واقع باشه. پس نمیشه گفت ان کثیرا من الظن همش گناهی. اوناش که برخلاف واقعه بی گناهی را در آدم ذهنت متهم ساخته ای به کار بد، این گناهه. ان بعض الظن ای هم نکته دوم فشرده عرض میکنم. و اما نکته سوم که همه مفسران تقریبا در بارای صحبت کردن، بسیاری از مفسران، که گمان بد در اختیار انسان نیست. چرا هم چطور ما میتوانیم گمان بد از خودمون دور کنیم؟ وقتی من اون منظره خارجی رو دیدم، زد چینین چنان گمان بد اومد. یه مجلس میبینم نشسته است و یه مایع رنگینی جلوشون است و گمان بد بردم شراب میخورم. مگر این یه فعل اختیاریه که نهی کنم؟ جوابهای متعددی دادن. از جمله جوابها این است که خیلی جا انسان گمان بد که پیدا میکنه، میتوانه این گمان بد رو از صفحه ذهن خودش از بین ببره. با چی؟ با توجیهات. شاید چنینه، شاید چنان، 70 محمل درست کنی، با این شایدا پایه های گمان بد متزلزل میشه و فرو میریزه. شما یه شاید تو ذهن دامد، شاید شراب باشه، شاید رابطه نامشروع باشه، شایده دیگه هم بگو، شاید محرمش باشه، شاید چنین چنان باشه، شاید میخواد امر معروف نهی از منکر کنه، شاید میخواد چه کنه. وقتی این شایده های گفتیم، اون شایده اول دیگه کم رنگ میشه، اختیاری میشه. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بعضی گفتن اصلا بعض الظن اثم اونجاییش که اختیاری هست. بعضی اینطور تفسیر کرده، می توانی با توجیهات، با ایجاد احتمالات، با گمانهای خوب ریشه گمان بد رو بزنی و صفحه ذهنتو نسبت به برادر مسلمانه روشن کنی. این یه راهه. اجازه بدید این بحث گمان بد یه بحث نیست که در این جلسه دو جلسه بشه تمامش کرد، شاخ برگ خیلی داره. و دومین چیزی هم که معروف و مشهور است، شاید در روایات هم بهش اشاره شده، این از گمان بد که پیدا کردی ترتیب اثر بهش نده. اجتنبو یعنی اجتنبو من ترتیب الاثر. پرهیز کنید از ترتیب اثر دادن، این که اختیاریته. رابطت با این قطع نکن. اون برخورد خوبی که داشتی عوض نکن، محبت هایی که داشتی تغییر نده. اگر برخورد تو تغییر ندادی، در واقع اجتناب کردی از ترتیب آثار دادن، این که در اختیار تو هست. پس هم در افق ذهن گاهی می شود با ایجاد توجیهات مختلف از بین برد، و هم در عمل و جنبه اختیاری پیدا می کنه از این دو ناحیه، و قابل این است که امر نهی درباره سوء ظن بشه. این یه اجمالی درباره نکات آیه. و اما مسئله سوء ظن که در اینجا صحبتش هست، اشاره به زندگانی شخصی اشخاص ولا در محیط اجتماع، گاهی انسان باید سوء ظن هم داشته باشه، حوادث رو دنبالگیری بکنه، تعقیب کنه، مبادا ضربه ای به نظام اسلامی، به جامعه اسلامی وارد بشه، به کیان مسلمین ضربه ای وارد بشود. ولی نسبت به اشخاص انسان باید خوشبین باشه. البته اینم که گفته شده خوشبین باشه، در هیچ کاری افراد تفرید درست نیست، افراد در خوشبینی هم درست نیست. اساس بر خوشبینی، خوشبینی مسلمانان به نسبت به یکدیگر سبب میشه که با هم متحد بشن. اولین اثر سوء ظن از هم پاشیدگی اجتماعی، همه با هم سوء ظن دارن، متلاشی میشن. اتحاد، صمیمیت، همکاری، تعاون، اعتماد، خوشبینی، اینا از بین میره. وقتی از بین بره، جامعه میشه جهنم سوزان. مردم باید با هم خوشبین باشن تا بتونن با هم زندگی کنن. بدبین باشن که نمیتونن با هم زندگی کنن، دیگه اعتمادی به هم ندارن، اتحادی به هم ندارن. خوشبینی به قدشون ممکنه یه وقتی آثار منفی هم داشته باشه، ولی آثار مثبتش رو نگاه کنید نسبت به آثار منفی و مقایسه کنید. اگر اساس جامعه بر سوء ظن و بدبینی شد، همه از هم تراکنده می شوند و هیچ کار دست جمعی انجام نخواهد شد. مهمترین سرمایه جامعه اتحاده، اتحاد هم در سایه خوشبینیه. و از اینجا بفهمید اون مطبوعات، اون جرائد، اون گویندگان، اون انسانها که دائما سوء ظن بدبینی در میان مردم میپاشند چقدر جنایت میکنند. نباید ایجاد سوء ظن و بدبینی کرد، باید مردم به هم خوشبین کرد. گاهی هست 10 نقطه مثبت در یه انسانی هست، این 10 تا رو نمیبینن، یه نقطه منفی این رو بزرگ میکنن، تبدیل به یه سوء ظن. چی؟ یه انسانی رو که به درد خوره ساقط میکنند، این نهایت بی انصافیه. همه ضرر میکنن از یه محیط سوء ظن. من این حدیث رو براتون بخونم، حدیث جالبی هست از مولای ما، آقای ما امیر مؤمنان خلاص. کیه؟ از همه مردم بدتر کیه؟ میفرماد کسیست که دارای دو صفت، شر الناس من لا یثق به احد، به هیچ کس اعتماد نداره، به همسرش، به فرزندش، به برادرش، به معلمش، به شاگردش. چرا؟ لسوء ظنه، چون سوء ظن داره، به هیچ کس اعتماد نداره. این بدبخترین مردم و بدترین مردم. شر الناس من لا یثق به احد لسوء ظنه. صفت دوم، و لا یثق به احد، هیچ کس هم به او اعتماد نداره. و لا یثق به احد لسوء فعله، به خاطر بدکاری هیچ کس بهش اعتماد نداره، به خاطر سوء زن اونم به هیچ کس اعتماد نداره. آدم تنهای تنها
و مردم هم همه نسبت به او بدبین.
این شر ناس، این بدترین مردمه. سعی کنیم انشاءالله و رحمان خوشبینی رو در میان مردم نشر بدیم و خودمون هم الگو باشیم به دوستانمون، به برادرانمون، به فرزندانمون، به همه اعتماد کنیم، خوشبین باشیم. من باز صحبت از افراط در این کار نمی کنم، تو روایات افراط در خوشبینی هم جلوگیری شده، ولی در حد متعادل خوشبینی یک فضیلت بزرگ است، چیزی است که ائمه خدا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همه نسبت به این مسئله داشتند. یکی دو تا سوال معایون کردن، یه خود طولانی شد، انشاءالله من یه وقت دیگری اشاره میکنم. برگردیم به بحث فقهمون، این بحث اخلاق روز چهارشنبه. عرض کردم درباره متعدی شدن زوجتو یا نکحتو به حروف جر، ما هفت روایت اینجا داریم که بعد ماده تزویج با من متعدی شده، سه تا روایت هم داریم که با به متعدی شده. من رو در کتب لغت نگفتن، به رو هم گفتن با بی‌اعتنایی، ولی تو روایات ما به صورت گسترده است. من آدرس این روایات و آدرس دقیق میدم. دو تا از این روایات در بهار الانواره، جلد 27 بهار، صفحه 69، جلد 36 بهار، صفحه 369، اولی جلد 37 بود، 37 نه اینجا 37 کم رنگ 37 است، صفحه 69، این 36 است، 369. این دوتا از بهاب الانوار. بعد اینا همش با من بود، این دوتا با من بود. دوتا هم از مستدرک، جلد 14، صفحه 209، مستدرک زوجت عبدی من عمتی، درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، 209 مستدرک. و باز جلد 14 صفحه 185، اون دو تا و دو تا شد 4، جلد 14 صفحه 185. و اما بله، پنجمی از وسائل شیعه، جلد 14 صفحه 276، درباره فرزندان آدم، یزوجها من شیء. ششمی از کتاب ذخایر العقبای طبری، صفحه 170، ذخایر العقبای طبری 170، حدیث مفصل 170-171 که میگه زوج تو که من اون ابن جعفر، زوج تو که من اون ابن جعفر، هفتمی هم از صحیفت و رضا، صحیفت و رضا صفحه 293، قد زوجت فاطمه من علی. این هفتا بود. و اما سه تا هم داریم حدیث مربوط به ب. اولیش مستدرک جلد 15 صفحه 63، مستدرک جلد 15 صفحه 63، قد زوجت علیاً به فاطمه، به فاطمه داره. اجازه بدید دومی کتاب فضائل جبرئیل ابن شازان، ابن شازان قمی، فضائل مال ابن شازان قمی صفحه 101، اینجا هم داره قد زوجت نفسی به علیین، به علیین داره. و سومی هم مال مدینة المعاجز سید هاشم بحرانیه، جلد 230، ابشر ابشر فانی زوجتک بابنتی فاطمه علیها السلام. خب اینا معلوم شد که با این حروف متعدی میشه و در کتب لغت هم قبول نکرده باشن، ننوشته باشن، برای ما مهم نیست. خب دو مسئله مهم در اینجا داریم که من میخوام این دو مسئله رو با هم برای شما مطرح کنم، یکی مسئله هفت، دیگری مسئله هشت. حالا که روایات میگه هفت روایت، قبلا هم داشتیم روایت دیگه هم غیر از این هفت تا، شاید 10-12 تا روایت بشه، اینا میگه سازگاره. حالا اجازه بدی از این بحث گذشتیم، من فعلا میخوام ببینید، من میخوام مسئله هفت و هشت رو بگم. مسئله هفت بله شش تمام شد دیروز، مسئله هفت و شش تمام شد. مسئله هفت درباره قصد معناست که عقد بدون قصد معنا نمیشه. کسی الفاظ رو بگه بدون این که معنا رو بفهمه، لغلغه لسان میشه؟ نه، میگن باید قصد معنا کنه. آیا قصد تفصیلی لازمه یا قصد اجمالی؟ یعنی باید دونه دونه بداند این زوجتو فعل ماضی متکلم وحده باب تفصیلی زوج زو و واو جیم راجب فعل زوجتو این ته زمیره، آیا تفصیلا تمام اینها رو باید بدانه یا نه علم اجمالی کافیه؟ به عبارت دیگر سه رقم می شود عقد خوند. یکی عقد رو بخوانه با علم تفصیلی به تمام ریزکاری های سخن، فعل و فاعل و مفعول و نمیدونم مصدر و تمام این جزئیات رو بتونه. دوم علم اجمالی. علم اجمالی که اینجا میگوییم نه علم اجمالی اصولی قول وضعی، علم اجمالی منطقیه. یعنی چیزی رو اجمالا دانستن، مثل علم ما به ذات خدا علم اجمالیه، علم ما به کن صفات خدا علم اجمالیه. ما علم تفصیلی نمیتونیم به ذات حق داشته باشیم. علم اجمالی منطقیه. فرضو داری؟ اجازه بده این جای بحث نیست، اینجا جای بحث نیست. سوم هم این است که نه علم اجمالی به محتوای کلام داره نه علم تفصیلی. الفاظی رو میگه لقلقه لسان، میگه آقا من شنیدم کسی که بگه زوج و هازا به هازا اینا با هم حلال میشه، اما زوجی هنچه هازایی هنچه به هازایی هنچه مجموعی هنچه نمیدونم. گفتم بگو زوج و هازا به هازا حلال میشه. لقلقه لسان بدون این که اصلا قصد معنی بکنن کدام یک از اینها صحیحه، کدام یک از اینها صحیحه. این اصاره مسئله هفت. اگر قصد معنا بکنه علم اجمالی داره. قصد معنا کردن یا تفسیره یا اجمالی، از دوتا خارج نیست. و اما مسئله هفت، مسئله هست درباره قصد انشاءه. باید قصد انشاء داشته باشه. زوجتو که میگه قصدش اخبار از گذشته نباشه، یا اتزوجو که میگه قصدش اخبار از مستقبل نباشه، قصدش انشاء باشه. در عروه مسئله قصد انشاء رو جلو انداخته، علم اجمالی و تفصیلی و اینها رو قصد معنا رو بعد گفت. تصور ما این است که ما اول باید بحث درباره قصد انشاء کنیم، بعد ببینیم این قصد انشاء اجمالیه، تفصیلیه، چه رقمیه، اون بعد. اول بحث قصد انشاء بشه، قصد انشاء چیه، باید بکنه نکنه، یعنی چه. و به یه معنا اصلا این دو مسئله از هم جدا نیست، کلش درباره قصده. آیا انسان در انشاء عقل قصد انشاء بکند یا نه، و اگر قصد می کند این قصد اجمالی باشد یا تفصیلی، یا نه لغلق ایدسان کافیه. نمش با هم مربوطه، یه مسئله دو مسئله نیست در واقع. اگر هم بخواهیم دوتا کنیم، اول باید قصد انشاء رو عنوان بکنیم، بعد از آنی که قصد انشاء رو عنوان کردیم، وقت بیاییم بریم سراغ اون قصد معنا. قصد معنا چیزی جدا از قصد انشاء نیست. الان عرض میکنم، ما میریم اول سراغ مسئله هست. من دیگه متنشو نمیخونم برای که معطل میشیم، طولانیه. مثلا مسئله هست خودتون میبینید از روی تحریر الرسیده. در باره مسئله قصد انشاء که عبارتش کوتاه، عبارت ایشان میگه یعتبر فی العقد قصد الانشاء به ان یکون الموجب فی قوله ان کهت او زوجت قاصدا ایقاع النکاح الزواج، قصد ایجاد داشته باشه. و ایجاد ما لم یکن، میخواد ایجاد کنه، لل اخبار ول حکایه ان وقوع شیء فی الخارج. موجب باید قصد ایجاد و ایقاع کنه، نه قصد اخبار. توضیح و زالج، توضیح این از کلام یا اخبار یا انشاء، اینا بحث هایی است که در اصول باید خونده باشید، دو خونده اید و مفصل گفته ایم در انواع اصول هم مفصل نوشته شده. من یه اصاره اینجا براتون عرض می کنم. الکلام ما اخبارم او انشاء. اخبار چیه؟ این است که حکایت کنند از یک نسبتی که در خارج در واقع یه نوع عکس برداری از خارج. اخبار حکایت و عکس برداری از خارج است. حالا اگر این نسبت کلامی با وجود خارجی مطابق باشد اخبار صدق، و اگر مخالف باشد اخبار کذب. به هر حال حکایت از خارج چیزی را ایجاد نمی کنه،
یه چیزی در خارج عکس برداری میکنه، یا دروغکی عکس برداری میکنه یا راستی عکس برداری میکنه. حقیقت الاخبار هی الحکایه عن الخارج، حکایت هم یا از گذشته است یا از حال یا از آینده، فرق نمیکنه. حکایت دروغین میکنه از خارج، میگه هست، او ادعا میکنه که در خارج هست. حکایت از مجیع زید میکنه در خارج، اما دروغ، یه عکس دروغی درست کرده آورده، عکس در عکس بودن شک نیست، اما عکس یه دروغیه، قلابیه، منتاجه، چیزینه، چنانه. این حقیقت اخبار که گاهی هم از گذشته است، گاهی از حال، گاهی هم از آینده است. و اما انشا چیه؟ علم داره، فردا زید میاد، خبر میده، یجی و زیدون، یه وقت میگه جا زیدون، یه وقت میگه یجی و زیدون، خبر میده که در خارج واقع خواهد شد. خواهد شد کنشان خبر میده، میگه فردا زید میاد، نه آمدن زید من ایجاد میکنم، من که آمدن زید رو ایجاد نمی کنم، فردا خودش میاد، فردا آفتاب طلوع میکنه. یعنی من میگم فردا آفتاب طلوع بکنه، امر میکنم فردا آفتاب طلوع میکنه، من ایجاد میکنم طلوع آفتابو، چه فرقیه؟ این خیلی واضحه، بحث نکنید. و اما انشاء ایجاده، اجازه بدید وسط بحث، وسط بحث آقا جون، وسط بحث اجازه بدید، من اجازه بدید. و اما انشاء ایجاد، یعنی یه چیزی که نبود من ایجاد میکنم. سوال کردن، استفهام، قبلا وجود خارجی استفهامی نداشت. من با این جمله هل جا از زیدون دارم استفهام ایجاد میکنم، خبر از چیزی نمیدم، چیزی در خارج نبوده، من با هل جا از زیدون انشاء میکنم استفهام را. ندا یا زید، قبلا ندایی نبود که من بیام حکایت کنم ازش، من با یا زید، با یا الله دارم ندا رو ایجاد میکنم. انشاء اقسام زیادی داره، وارد اقسامش نمیشیم. و گاهی ایجاد یه امر اعتباریه، یه امر اعتباری رو ایجاد میکنم. علقه زوجیت بین زید و هند نبود، من با زوجتو دارم این علقه را ایجاد می کنم. این علقه چیه؟ یه امر اعتباریه، یعنی این زید و هند بعد از ازدواج در واقعیت واقع تغییر کردن؟ نه، همانم که بودن، ولی یه امر اعتباری. حقیقت اعتبار خودش چیه؟ این یه عالمی داره، فرض، خیال، توهم، بناگذاری باطنیه، او یه بس دامنداری داره. حال بدا ما میگیم امر اعتباری، علقه اعتباریه میان این زن و مرد ایجاد میکنم. یا در تملیک، من علقه مالکیت میان شما و این جنس ایجاد میکنم، میگم ملکتو که الدار، بعتو که الدار. این علقه مالکانه که یه امر اعتباری با این بعتو دارم ایجاد میکنم. و عقلا برای این امر اعتباری من خیلی آثار قائلن، اینا زوج زوجه شدن، هزار تا اثر داره. این خانه ملک زید شد، هزار رقم اثر داره. ای بسا امور اعتباریه ای که قوت و قدرت و آثارش بیشتر از امور تکوینیه است. یه زوجتایی میگه اصلا چهره عوض میشه،
وضع زندگی این دو نفر سرنوشتشون عوض میشه، مسیر زندگیشون در آینده عوض میشه، یا همین اعتبارهای مقامات ریاست جمهوری نمایندگی میان اعتبار میکنن، انشاء میکنن با اون آرا با اون تنفیذ، حالا هر کدامش باشه، این دارای این مقام اون چقدر اثر داره، در حال که ریاست جمهوری یه امر اعتباریه، همین انشاءیاته، منتها امورون اعتباریتون لحل اثر اندل اغلا آثار کثیره دامنه دار. فرقش این است خبر عکس برداری از یک وجود خارجی، اما انشا هیچ وجود خارجی نبوده، من با سخنم دارم آن را در عالم اعتبار، نه خارج، در عالم اعتبار دارم اون رو ایجاد می کنم، اون ایجاد اون عکس برداری از خارجه. حالم همینطوره، خبر میدم یجی و زیدون، چرا دقت نمی کنید؟ یجی و زیدون داره میاد، اعتبارش یا زید جه بیا معلوم شد کجایشون بکش. بله، حالا اجازه بدید، من هنوز نرسیدم. پس فهمیدیم که امور اعتباریه با امور انشائیه با خبری فرق داره. حالا آیا این انشاء اینطوری که ما میای میگیم خیلی امر پیچیده‌ایه؟ بله، کنه فی غایت الخفا، مشکل تحلیلش کردیم، لازم شد تحلیل میکنیم. کنه انشاء پیچیده است، اما وجود هم نظر الاشیا، بچه هم انشاء میفهمن، وجود اجمالیش من اظهر الاشیا و کنه فی غایت الخفایی، انشاء این طوریه. بچه های کوچکم میفهمن چرا؟ برای اینکه پدر از در خانه وارد میشه، به دخترش میگه این عروسک مال تو، هبه میکنه، میگیرمش، بعد هر کی بخواد ازش بگیره میگه مال منه، نمیدم بکنه. این ایجاد ملکیت با هبه که انشاء پدر بود به این فرزند، و علقه مالکیت که یه امر اعتباریه، این بچه 6 ساله هم فهمید. گاهی این بچه هم به دیگری میگه بیا بخشیدم به تو، انشاء بعد هم مالکیت اجمالا میفهمم، هم هدر میفهمم، هم تملیک رو میفهمم، هم امور اعتبار. این چیز پیچیده است که بعضی ها میگن آقا سیغه عقل را غیر از نمیدونم علمای اعلام ذره احترام نخوانن به علت این که معنی انشاء را هیچ کس نمیفهمه. نه، احتیاط اون است که اونا بخونن، رعایت ریزکاری ها بکنن، اما انشاء یه چیز انقدر پیچیده ای نیست که شما خیال میکنید. در باب تزویج دیگه زوج تو میگه این پسر رو، این دختر رو داریم به این پسر.